دوستان عزیز سلام، با برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه اخبار و گزارش های خبری از افغانستان و جهان را پیشکش خواهیم کرد. توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر امروز در ارگ با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان دیدار کرد. رئیس جمهوری در اعلامیه بیان داشته که در این دیدار در رابطه با اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان نیز با آقای خلیلزاد بحث شده است. در اعلامیه آمده که قرار شده نماینده آمریکا در امور مصالحه افغانستان برای مدت در کابل بماند. قبل از سفر به کابل آقای خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته بود که تمرکز روی دستیابی به یک صلح پایدار است که جنگ را در افغانستان پایان بخشد و این اطمینان حاصل شود که دهشت افغانان از افغانستان آمریکا را تهدید نکنند. نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان با قدردانی از قربانی هایی که ایالات متحده، متحدان آمریکا و افغان ها دادند بر استحکام روابط آمریکا با افغانستان تاکید کرده است. رئیس جمهوری افغانستان به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده واکنش تند نشان داده و گفته است که ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خود را نداده است. آقای ترامپ روز گذشته در جریان دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که می تواند در یک هفته پیروز جنگ افغانستان شود، اما به گفته وی نمی خواهد که برای رسیدن به این هدف 10 میلیون نفر کشته شوند. ارگ در اعلامیه حمایت خود را از همکاری آمریکا برای آوردن صلح در افغانستان ابراز داشته، اما تاکید ورزیده که سرنوشت اساسی افغانستان در جلسات سران دول خارجی بدون حضور زعامت افغان‌ها تعیین شدن نمی تواند. حکومت افغانستان تاکید کرده است که واشنگتن درباره اظهارات دونالد ترامپ از مجرای دیپلماتیک وضاحت دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که انتخابات رئیس جمهوری افغانستان باید همشمول بوده و طالبان نیز در آن اشتراک داشته باشند. آقای خان که در جریان سفرش به واشنگتن در انستیتوت صلح آمریکا سخنرانی میکرد گفت که در بازگشت به پاکستان در نظر دارد با نمایندگان طالبان دیدار کرده و آنها را به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان تشویق کند.
And I sat there and tried to explain to them the history of Afghanistan, of Pakistan's tribalism.
آقای خان میگوید من در سال 2009 وقتی به واشنگتن آمدم تاکید کردم که حل و فصل مسئله افغانستان از راه نظامی مقدور نیست، اما در آن زمان درک درستی از اوضاع و تاریخ افغانستان در واشنگتن نبود. عمران خان میگوید که اکنون ایالات متحده، پاکستان و منطقه در مسیر مشابه برای تامین صلح در افغانستان حرکت میکنند. آقای خان شرایط فعلی را بهترین فرصت برای تامین صلح در افغانستان عنوان کرد و گفت که تامین صلح کار آسانه نیست، اما نباید این فرصت از دست برود. دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یوناما تایید کرده است که 9 غیر نظامی در جریان حمله هوایی یکشنبه شب نیروهای طرفدار دولت افغانستان در ولسوالی برکی برک لوگر جان باختند. ملل متحد خواستار حمایت از قربانیان و نشر یافته‌های تحقیقات اولیه در خصوص این رویداد شده است. وزارت دفاع افغانستان نیز روز گذشته تایید کرد که این حمله به منظور نابودی یک موتر مملو از مواد انفجاری در روستای دشت خاکی ولسوالی برکی برک انجام شده است. این وزارت از تلفات سنگین طالبان در آن حمله خبر داده، اما در اعلامیه گفته است که در مورد ادعاهای تلفات غیر نظامیان در این حمله تحقیق می کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه هند ادعای روز گذشته رئیس جمهور آمریکا را در قبال مسئله کشمیر رد کرد. دونالد ترامپ دیروز 22 جولای در یک کنفرانس خبری مشترک با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که صدر اعظم هند از او تقاضا کرده بود تا در مسئله کشمیر میان هند و پاکستان میانجیگری کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور آمریکا گفت 2 هفته قبل با صدر اعظم نرندرا مودی بوده و هر دو در مورد موضوع کشمیر با هم صحبت کردند. آقای ترامپ ادعا کرد که صدر اعظم هند از وی خواستار میانجیگری در مورد کشمیر شده است. اما سبرامنیم جیشنکر وزیر خارجه هند امروز گفت از آقای ترامپ چنین تقاضایی صورت نگرفته است. جیشنکر تصریح کرد که موقف همیشگی هند این بوده است که تمام موضوعات حل ناشده با پاکستان فقط در مباحثات دو جانبه مطرح شود. هند و پاکستان از سال 1947 بعد از استقلال دو کشور دو بار روی مسئله کشمیر با هم جنگیدند. امروز نیز تنش‌ها در نقطه صفری میان دو کشمیر اوج کرد و نیروهای هر دو کشور از آتش بس تخطی نموده بر هم دیگر گلوله‌باری کردند.
رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین دور حملات لفظی به ایران آن کشور را دولت تروریستی شماره یک جهان توصیف کرده است. دونالد ترامپ میگوید که واشنگتن در رویارویی با ایران خود را برای بدترین شرایط ممکن آماده کرده است. این اظهارات ساعت پس از آن مطرح شد که ایران اعلام کرد 17 نفر را به جرم جاسوسی برای آمریکا زندانی کرده است. این گزارش اما از جانب آمریکا تکذیب شده است. کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای ایران روز یکشنبه 28 جولای در ویانا با هم ملاقات می‌کنند تا ببینند که با وجود خروج آمریکا از توافقنامه چقدر می‌توانند آن پیمان را حفظ کنند و از جانب مانع غنی‌سازی یورانیم توسط ایران شوند. اتحادیه اروپایی روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که ملاقات نمایندگان چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر ریاست اتحادیه اروپایی موضوعات مرتبط با عملی سازی توافق هسته‌ای ایران را با تمام جنبه‌های آن به بررسی می‌گیرد. ایران از قبل غنی‌سازی یورانیم را بالاتر از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای آغاز کرده تا بتواند بر اتحادیه اروپایی فشار آورد و از این طریق تلاش می‌کند آمریکا را وادار سازد تأثیرات اقتصادی خود را بر تهران کاهش دهد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا خواستار تشکیل یک نیروی بحری اروپایی جهت حفاظت از کشتیرانی آزاد و عبور امن از تنگه هرمز شد تا با آنچه که وی آن را دزدی بحری ایران می‌خواند مقابله صورت گیرد. آقای هانت گفت که طبق قوانین بین‌المللی ایران هیچ حقی برای جلوگیری از عبور کشتی نداشته و این اقدام یک دزدی دریایی حکومتی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز جمعه 28 سرطان از توقیف نفتکش بریتانیایی خبر داد. آن نفتکش از بندر فجیره امارات متحده عربی به مقصد الجبیل در عربستان سعودی در حرکت بود. وزیر خارجه آمریکا نیز در مورد این اقدام ایران گفت که تهران حالا دست به راهزنی بحری در سطح حکومتی زده و یک کشتی را که در حال حرکت در آب‌های بین‌المللی است توقیف می‌کند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. بوریس جانسون توانست جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا را در رقابت برای کسب رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا شکست دهد. آقای جانسون رسما روز چهارشنبه 24 جولای من حیث صدر اعظم جدید بریتانیا حلف وفاداری یاد خواهد کرد. این چاروال پیشین لندن تعهد کرده بود که تا اخیر ماه اکتبر امسال بریتانیا را از اتحادیه اروپایی بیرون خواهد کرد. تریسا می صدر اعظم فیلی بریتانیا فردا رسما پس از ملاقات با ملکه الیزابت صدارت را ترک کرده و ملکه بریتانیا آقای جانسون را رسما به سمت صدارت بریتانیا خواهد گماشت. تصمیم خانم می در پی فشارهای فزاینده از جانب حفظ محافظه‌کار صورت می‌گیرد که به دلیل ناکامیش در خارج کردن به موقع بریتانیا از اتحادیه اروپایی از سمتش کنار رفت. کنت مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا برای نخستین بار پس از منصوب شدن به این سمت از مناطق کردنشین شمال شرق سوریه بازدید کرده است. این دیدار در شهر کوبانی که حدود 4 سال پیش توسط نیروهای کرد از دست گروه داعش خارج شد صورت گرفت. شرح بیشتر از خالد مفتون.
با گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار که دوشنبه 31 سرطان صورت گرفت، جنرال مکنزی با مظلوم عبدی فرمانده نیروهای کرد دموکراتیک سوریه در باره مراکز نگهداری آوارگان و زندانیان داعش گفتگو کرده است. آنان درباره امانگی بین ائتلاف برهبری ایالات متحده و فرماندهی نیروهای کرد دموکراتیک سوریه برای مقابله با باقی مانده نیروهای داعش نیز صحبت کردند. حوزه مسئولیت‌های فرماندهی مرکزی آمریکا مناطق عملیاتی در افغانستان، عراق و سوریه است. طبق اعلامیه پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده، جلوگیری از اقدامات ایران در منطقه و همچنین ادامه شکست داعش از دیگر اختیارات فرماندهی مرکزی ایالات متحده می باشد.
و خبر آخرم این که اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا امروز سه‌شنبه جمهوری خواهان می خواهند روی تصویب قانون با دموکرات ها یک جا شوند که امنیت انتخابات را بهبود بخشد. این اقدام یک روز پیش از آن صورت می‌گیرد که رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه دوسیه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان شهادت می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد اینکه شهادت آقای مولر را مشاهده می‌کند یا خیر، واکنش واضح ارائه نکرد.
No, I'm not going to be watching. Probably, maybe I'll see a little bit of it. I'm not going to be watching Mueller.
قرار نیست اظهارات مولر را مشاهده کنم. شاید قسمت اندکی آن را تماشا کنم. به خاطر نمی‌خواهم گفته‌های مولر را مشاهده کنم، زیرا چنین اظهارات بی‌معنی و تکراری است و نمی‌توان همه آن را تماشا کرد. نتیجه از تحقیقات نداشتیم و ممانعت هم در تحقیقات انجام نشده بود. هیچ چیزی نداشتیم. دموکرات‌ها از آن گزارش به سطوح آمده و دیوانه شدند. آنان در عمق آن گزارش رفتند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند.
اعضای حزب دموکرات تحت رهبری نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان قصد دارند تا مساوده‌های را به خاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا برجسته سازند که از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده و از طرف مجلس سنای ایالات متحده نیز پیشنهاد شده است. پایان خبرهای این ساعت از رودی آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال هم در بعد از خبرها گزارشی از یک رسانه بصری در غزنی را تقدیم می داریم که محمد آصف حسینی ارسال داشته است.
بعد از 7 روز توقف نشراتی بار دیگر رادیوی خصوصی سما پخش برنامه‌هایش را آغاز کرد. مسئولین رسانه محلی در غزنی به صدای آمریکا گفت با پادرمیانی اتحادیه خبرنگاران و کمیته مسئولیت با مسئولان بخش نشراتی گروه طالبان روی ایجاد تغییرات اندک در اجرای برنامه‌ها به توافق دست یافتند و از سوی دیگر حکومت افغانستان نیز به آنان اطمینان داده که امنیتشان تأمین می‌شود. امید عظیمی مسئولین رادیو گفت حضور کارمندان زن در این رسانه حفظ شده و تغییرات اندک در برخی برنامه‌ها ایجاد خواهد شد.
با گروه طالبان یک تفاهمی را انجام دادن دیگه، هم از ریاست امنیت ملی و همچنان از معاون سی ولایت غزنی، اینا هم در همکاری با ای که امنیت ما باید در تامین شود، امنیت ما باید گرفته شود و هم در قسمتی که چیگونه از ما محافظت شود و ما یک اطمینان خاطر دادن.
پیش از این یک فرمانده محلی طالبان چندین بار این رسانه را تهدید نموده و خواستار جلوگیری از نشر برخی برنامه‌ها و پایان دادن به حضور کارمندان زن در این رادیو شده بود. کمیته مسئولیت و مقام‌های محلی غزنی چه تدابیری برای امنیت رسانه‌ها و ادامه نشرات رادیوی سما روی دست گرفتند؟ جمیل وقار مسئول کمیته مسئولیت خبرنگارانی افغانستان در حوزه مرکزی و دکتر محمد امین مبلغ معاون والی غزنی در این زمینه گفتند
تغییرات و بعضی مسائلی که آوردن این مداخله در بخش رسانه هاست که به هیچ صورت نه از طرف دولت و نه هم از طرف حکومت و از طرف طالبی پاسهای اونا قبول شده نمیتونه، به خاطر اینکه رسانه مستقل است، آزاد است و پاسهای هیچ کس و هیچ گروهی را در نظر گرفته نمیتونه. اونا هم بالاخره کنت کردن و گفتن که به یک سوی تفاهم رفت.
بعدش ما اونجا قاطع فیصله کردیم که رادیو سما عاجل نشرات خود شروع کنه و تدابیر امنیتی را در نظر گرفتیم و با تمام ارگان‌های امنیتی فیصله کردیم و هدایت دادیم که تدابیر امنیتی بسیار جدی را نه تنها برای کارمندان رادیو سما بلکه بر تمام خبرنگارا روی دست بگیرن که پلانای بسیار مشخص را ما اونجا به تصویب رساندیم.
در ولایت غزنی یک تلویزیون خصوصی و یک رادیوی دولتی و 6 رادیوی خصوصی فعالیت نشراتی دارند که مشکلات مالی و امنیتی در برخی موارد سبب توقف نشرات آنان شده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یک استراتژی 5 ساله را به منظور ارزیابی فعالیت‌ها و حمایت از سکتور خصوصی در بخش صحت تدوین کرده است. به گفته مقامات در آن وزارت، با تطبیق این استراتژی ارائه خدمات صحی توسط سکتور خصوصی معیاری خواهد شد و سفرهای طبی افغان‌ها به خارج کاهش خواهد یافت. تفسیر بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی می شنوید.
این استراتژی را وزارت صحت عامه افغانستان پس از تحقیق در 5 شهر بزرگ کابل، ننگرهار، مزار شریف، قندهار و هرات تدوین کرده است. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان، روز 3 شنبه هنگام معرفی این استراتژی گفت که سکتور خصوصی در بخش ارائه خدمات صحی نقش ارزنده دارد و در حال حاضر بیش از نیم شهروندان افغان برای تداوی بیماری‌هایشان به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه می‌کنند. با گفته دکتر فیروز، این استراتژی کمک می‌کند که زمینه برای سکتور خصوصی فراهم شود تا خدمات صحی معیاری را برای شهروندان عرضه کنند. در این استراتژی برخی معیارهای به سکتور خصوصی مشخص شده است و دکتر فیروز گفت
ما بسیار معیارات بلند هم نموندیم، حتی معیارات که در کشورهای همسایه سور هم نموندیم. معیارات حداقل ارزی خدمات صحی است که بتونیم چطور مسئولیت مریض چطور بتانیم به مریض فایده برسانیم و چطور بتانیم به مریض نقصش کم کنیم و یا ضرر نرسانیم. این حد اقل معیارات تعریف شده. توقع ما ایست که سکتور خصوصی به مثابه شریک در صدد ازی باشه که هر روز چطور میتانه معیارات بلند ببره.
و گفته وزیر صحت عامه افغانستان، اکنون عملیات های پیچیده قلبی، پیوند گرده و پیوند مفاصل در داخل به کمک سکتور خصوصی ممکن شده و 15 نوع ادویه را شرکت های افغانی تولید می کنند. بر بنیاد آمار وزارت صحت، افغانستان هر سال به ارزش $600 میلیون 95% نیازمندی های دوایی خود را از خارج وارد می کند. اما بر اساس استراتژی جدید تلاش می شود که زمینه تولید ادویه در داخل این کشور فراهم گردد. آقای فیروز تاکید کرد که وزارت صحت از تلاش های سکتور خصوصی در بخش صحت حمایت می کند، اما در صورت تخلف با آنها برخورد قانونی خواهد شد. عبدالقدیر قدیر رئیس پلان و پالیسی وزارت صحت در این نشست گفت که این استراتژی 5 ساله سکتور خصوصی را مکلف می سازد تا در بخش های صحی خدمات عرضه کنند که حکومت در آن بخش توانایی ندارد.
خدمات تخصصی و فوق تخصصی است. و موضوع دیگر پیشنهاد شده که باید بالای ارتقای ظرفیت کادر و کارمندان مسلکی که در سکتور خصوصی کار می کنند توجهی بیشتر شما و سرمایه‌گذاری بیشتر شما.
با باور آقای قدیر، با تطبیق درست این استراتژی کیفیت خدمات صحی افغانستان بهبود خواهد یافت و سبب کاهش سفرهای طبی افغانها به خارج خواهد شد. این استراتژی به همکاری اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. دکتر جان آیرس، نماینده اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا، با تأکید بر اهمیت تقویت سکتور خصوصی در بخش صحت گفت که با رشد سکتور خصوصی سهولت‌های بیشتر صحی در افغانستان فراهم می‌شود. اداره انکشافی ایالات متحده از نزدیک با وزارت صحت کار می‌کند تا یک پالیسی و چوکاد قانونی را تدوین کند که به سکتور خصوصی فرصت سهمگیری بیشتر را فراهم می‌کند و مشوق سرمایه‌گذاری آنهاست و همچنان همکاری وزارت صحت را با سکتور خصوصی سریع‌تر می‌سازد. به گفته دکتر آیرس، افغانستان سالانه حدود $285 میلیون را با رفتن بیماران به خارج از دست می‌دهد که این آمار بیانگر فراهم بودن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در بخش صحت است. اما پیش از این وزارت مالیه افغانستان این رقم را $500 میلیون اعلام کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. اتاق بخ میگوید بعد از قطع شبکه‌های مخابراتی در آن ولایت، بانک‌های تجارتی نیز به خاطر نبود شبکه‌های مخابراتی فعالیتشان را متوقف کردند. خبرنگار ما میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
قطع فعالیت شبکه‌های مخابراتی پس از 3 روز در بلخ منجر به توقف کار بانک‌های تجارتی گردیده که سبب نگرانی تاجران و سرمایه‌گذاران در این ولایت شده است. به گفته تاجران و سرمایه‌گذاران، با توقف فعالیت شبکه‌های مخابراتی یک بخش عمده کار و بار بین‌المللی‌شان با رکود مواجه گردیده است. آرش یونسی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ، گفت که داد و ستد تجارتی آنلاین بین تاجران در داخل و خارج با مشکل برخورده و نبود اینترنت بر عرضه خدمات بانکی نیز تاثیرات منفی گذاشته است.
به خاطر مشکلاتی که می تقریبا 3 روز بگیم، یعنی 2 روز و 1 شب که ایجاد شده و قد شبکه‌های مخابراتی است، واقعا یک مشکل عمده را در کار و بار و تجارت ما ایجاد کرده که ما عملا نمیال تمام چرخ اقتصادی در ولایت بلخ فعلا دولت تعلیق و استاپ است. بانک ها کار نمی کنه، روابط تجارتی که از طریق می تلفن و اینترنت یا بودن و با دیگه ولایت و خصوصا با کشورهای خارجی که تاجرای ما با تماس بودن همشان قطع.
اسدالله اسد، یکی از تاجران در بلخ، گفت که بخشای ارسال و دریافت پول کالاهای تجارتی نیز در بانک ها متوقف شده است.
اما محتاج که معلومات داره همه تاجران بهتر که دولت توانایی دفاع از امنیتی آنتون همه چیز دارن، اما اخیرا دیده میشه که تصمیم اراده وجود نداره. اگر رادی وجود داشته باشه عقب کار مشکل دشوار هم نیست امنیت میکنه.
نمایندگان شرکت های مخابراتی خصوصی در بلخ که نمیخواهند نام و صدایشان نشر شود تایید کردند که به تاریخ 2 سرطان سال روان یک پیام تهدیدآمیز را دریافت کردند. به گفته این نمایندگان شبکه های مخابراتی دفاتر مرکزی آنان فعالیتشان از کابل قطع کردند. نمایندگان بانک های تجارتی در بلخ می گویند که به دلیل نداشتن پشت اینترنت ماهواره‌ای با قطع شبکه های مخابراتی خدمات آنها برای مشتریانشان نیز متوقف گردیده است. اما مقام های محلی بلخ تنها در قبال توقف خودسرانه نمایندگی شبکه های مخابراتی وارد عمل شدند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ گفت
باز هم با تکرار قطع فعالیتشان از طرف شب نشان دادن به او اساس اداره محلی بلخ مسئولین امنیتی ناگزیر شدند که اینا از امر سرپیچی کردند. باید دفاتر صاحبشان در ولایت بلخ یعنی مخصوصا در شهر مزار شریف که مرلاک میشد که شد و الا این که دفاتر از اینا در زمان باز خواهد شد که اینا تعهد کتبی و به شکل رسمی به مقام ولایت بلخ و ریاست مخابرات تکنولوژی معلوماتی بسپارند. مطابق گذشته فعالیت از اینا به شکل 24 ساعته دوباره ادامه خواهد پیدا کرد. او زمان است که باز فعالیت از اینا را پس ما اجازه فعالیت خواهد دادیم.
با این حال مقام ها در ولایت بلخ می گویند تلاش دارند تا گزینه های دیگر برای فعالیت بانک ها را جستجو و از توقف آنها جلوگیری کنند. در حال حاضر تنها شبکه مخابراتی دولتی سلام در بلخ فعالیت دارد و قیمت هر سیم کارت آن تا 600 افغانی در بازارهای مزار شریف به فروش می رسد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به سخنان اخیری رئیس جمهور ترامپ مبنی بر استفاده از گزینه‌ای که ممکن جنگ افغانستان را ختم اما میلیون‌ها تن را از بین ببرد گفت ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خیش را نداده و نمی‌دهد. رئیس جمهور ترامپ این نظریه را دیروز حین دیدار با صدراعظم پاکستان ابراز کرد و گفت اگر خواسته باشد در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد اما نمیخواهد 10 میلیون نفر کشته شود. تفصیل بیشتر را از همکار ما سید عزیز رحمان میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان دیروز رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خیش را نداده و نخواهد داد. اعلامیه ارگ می افزاید که شراکت و همکاری ما با جهان و به خصوص با ایالات متحده امریکا بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل استوار می باشد. ریاست جمهوری افغانستان از همکاری امریکا برای آوردن صلح حمایت کرده اما اضافه کرده که سرنوشت اساسی افغانستان در جلسات سران دول خارجی بدون حضور رهبران افغان تعیین شدن نمی تواند. رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه در یک دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان در قصر سفید گفت که اگر خواسته باشد در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد اما اضافه کرد که نمیخواهد 10 میلیون نفر کشته شود. دونالد ترامپ همچنان به خاطر رسیدن به یک توافق با طالبان که باعث پایان جنگ در افغانستان شود خواستار همکاری پاکستان شد.
فکر میکنم که به خاطر بیرون شدن از مشکل پاکستان با ما همکاری خواهد کرد. ما مانند پلیس هستیم. ما جنگ نمی کنیم. اگر میخواستیم که در افغانستان جنگ کنیم و برنده شویم می توانستیم در یک هفته در این جنگ پیروز شویم. فقط نمیخوام که 10 میلیون نفر را بکشم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان سیاست حکومت های سابق ایالات متحده را در قبال افغانستان نقد کرد و با ترجیح روی کرد خود گفت که به زودی خبرهای خوبی در مورد افغانستان خواهد داشت. دونالد ترامپ افزود که حکومت‌های سابق پاکستان نه به خاطر کمک‌های میلیارد دلاری آمریکا به این کشور احترام قائل شدند و نه هم در قبال حل معضل افغانستان کار کردند. او با ابراز خوشبینی گفت که حکومت عمران خان از آغاز کار خود کاری بسیار چشمگیر و خوبی در زمینه تأمین صلح در افغانستان انجام داده است. رئیس جمهور ترامپ همچنان حکومت سابق ایالات متحده را به دلیل ضعف در همکاری با پاکستان ملامت کرد.
فکر میکنم پاکستان میتواند همکاری زیاد را در قبال موضوع افغانستان انجام دهد. آنان این کار را نکردند و من آنان را ملامت نمیکنم. زیرا آنان با رئیس جمهور غلط در تماس بودند که میداند. اما فکر میکنم پاکستان میتوانست. در حال حاضر ما را بسیار کمک میکنند. فکر میکنم در گذشته میتوانستند هم بسیار کمک کنند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز گفت که افغانستان بیش از هر وقت دیگر به دست یافتن به صلح نزدیک شده و تاکید ورزید که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد.
احساس میکنم و فکر میکنم این را بحث خواهیم کرد که بیش از هر وقت دیگر به یک توافق صلح نزدیک شده ایم. امیدواریم که در روزهای آینده بتوانیم طالبان را ترغیب کنیم که با حکومت افغانستان صحبت کنند و به یک توافق برسند و آن را در یک چارچوب قرار دهند.
رهبران گروه طالبان تا حال مذاکرات مستقیم با کابل را رد کرده اند و حکومت افغانستان را نامشروع و دست نشانده ایالات متحده می خوانند. نمایندگان این گروه 7 بار با نمایندگان ایالات متحده روی صلح افغانستان مذاکره کرده اند. در دور اخیر این مذاکرات که به تاریخ 29 ماه جون در قطر آغاز شده است، ادعای پیشرفت نیز صورت گرفته. اما همزمان با آن جنگجویان طالب تا یک حمله در ولایت بغلان 25 عضو مردمی را کشتند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش به 4 کشور امریکای جنوبی و مرکزی فصل تازه از رابط کشورش را با کشورهای امریکای لاتین آغاز کرده است. پامپئو طی این سفرش بعد از السالوادور در مکسیکو، اکوادور و ارجنتین نیز توقف‌های خواهد داشت. پامپئو میگوید کشورهایی که خود را برای مبارزه با جرایم و جنایات، فساد و ترویج دموکراسی متعهد می‌سازند از مزایای آن مستفید خواهند شد. به اینکه تفصیل بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی بشنویم.
در پایان سفر به السالوادور، دیدار مایک پامپئو با نایب بوکیلی رئیس جمهور السالوادور با حسن تفاهم میان دو طرف امراه بود. هر دو قول دادند تا با هم دیگر و مبارزه علیه خشونت باندهای قاچاق مواد مخدر و فقر بپردازند که باعث شده است تا 10,000 نفر خانه های خود را در امریکای مرکزی ترک کنند و به مرز ایالات متحده بروند.
السالوادور با رهبری جدید برای مبارزه با فساد، ترویج عدالت و مشارکت با ایالات متحده گزینش خوبی نموده است که مردم ما در هر دو کشور از آن بهره خواهند برد.
بوکیلی در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده کمک های خارجی به السالوادور، گواتیمالا و هندوراس را ممنوع کرده است یا خیر، بسیاره را متحیر ساخت و گفت:
ما در السالوادور چه میخواییم انجام دهیم؟ آیا ما میخواییم پول بیشتری دریافت کنیم؟ آیا ما میخواییم چکای سفید بیشتری داشته باشیم؟ نه خیر، ما میخواییم شرایط را در کشور بهبود ببخشیم.
بنجامین گیدان از مرکز ویلسون میگوید بوکیلی نسبت به رئیس جمهور قبلی السالوادور بیشتر طرفدار امریکاست.
رئیس جمهور جدید السالوادور از همان ابتدا دلچسپی زیاده برای همکاری های نزدیک با ایالات متحده در مورد هر مسئله داشت و در واقع درباره نقش چین در السالوادور تردید داشت که یک منبع تنشوی با رهبر پیشین بود.
پامپئو پس از بازگشت به ایالات متحده توقف در مکسیکو، اکوادور و ارجنتین نیز خواهد داشت.
خب دوستای عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا که شامل اخبار و گزارشات از افغانستان و گوشه و کنار جهان بود. امید است که رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد. شما میتونین که به وبسایت دری مراجعه بکنین و بازپخش برنامه های ما را بشنوین. شب و روزتان بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.